بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و توفیق به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از ادامه بحثمون یک حدیث نورانی از امام صادق خدمت شما عرض بکنم، بعد انشاءالله ادامه بحث و مطرح بکنم. در این حدیث نورانی امام فرمودند لما حج موسی، فرمودند وقتی جناب موسی بن عمران حج به جای آورد. خب البته همطور که میدونید انبیاء گذشته هم حج داشتند، اما هر ببینید ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا یک دین بوده است و اون اسلام. شریعتها فرق میکرد. بله در شریعت حضرت موسی نحوه حج فرق میکرد است، در ممکن شریعت حضرت عیسی فرق می‌کرده است، در شریعت پیامبر اسلام خب شکل دیگری است، اما اصل وجود داشته. پس برای فرمودن وقتی لما حج موسی، وقتی جناب موسی بن عمران حج به جای آورد، نزل علیه جبرائیل، جناب جبرائیل بر حضرت موسی نازل شد، پیغامی داشت. حضرت موسی فرصت رو مغتنم شمرد و یک سوال از حضرت جبرائیل کرد. سوال کرد یا جبرائیل ما لمن حج هذا البيت، سوال کرد جبرائیل کسی که حج این خانه رو به جای بیارد خدا چی روزش میکند؟ به چی میرسد؟ البته ادامه میداد به نیت صادقه و نفقت طیبه. حضرت موسی میگه جبرائیل کسی که حج این خانه رو با یه نیت صادقه و یک نفقه پاکیزه، یعنی مال پاک به جای بیارد. پس بنابراین ببینید حجی که انسان به جا میارد باید با یه نفقه طیبه باشد. حالا این بحث نفقه طیبه رو انشاءالله در یک فرصتی که بخصوص مفصل خدمت شما عرض میکنم یه بحث خاص و خودش رو دارد. این سوال از جناب جبرائیل کرد. جبرائیل خب اون ببینید امین وحی الله هست، از خود چیزی ندارد. برای این سؤال حضرت موسی جوابی از ناحیه خدای متعال نداشت، از خودش هم که هیچ نمیگوید، برگشت از خدای سبحان سؤال کرد. خدایا پیامبرت موسی بن عمران این سؤال از من کرده، هرچی میفرمایی من جواب رو بهش بده. خدای سبحان فرمود این جواب رو بده. فاوحى الله تعالی الی، خدا وحی کرد به حضرت موسی، موسی اجعله فی الرفیق الاعلا مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. چقدر عظیمه. فرمود موسی کسی که حج این خانه رو به جا بیارد این پاداشی دارد که پاداشش این است، کسی که حج البیت به جا بیارد پاداشش اینه، اون رو اولا من در رفیق اعلا قرار میدم. حالا این رفیق اعلا رو قرآن کریم اینجوری بیان میکند، بفهمد ان المتقین فی جنات و نحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. میگهد یه عده‌ای هستن اینا به مقام اندیت میرسن، نزد او هستند، در نزد او هستند، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خلاصه فرمود موسی من او رو در رفیق اعلا مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، همین که قرآن میفرماد، فرمود او رو همنشین با انبیا صدیقین، صدیقین میدونیم مراد حضرات معصومین دیگه، و شهدا و صالحین قرار میدم. بعد خود قرآن میفرماد و حسن اولئک رفیقا، اینا خوب هم نشینانین با اونن. پس آقا اگر انسان خدا روزی کرد اون حج رو با این دو صفت به نیت صادقه و نفقت طیبه، با یه نیت صادقه به یه نفقه حلال و پاک، بعد فرمود ثمرش میشد مع النبیین و صدیقین و شهدا، با اوناست در قیامت. آقا این حدیث خیلی عجیبه، یعنی خدا زائر خانه خودش رو اونقدر بالا میبرد هم درجه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار میده. یه نکته اینجا اضافه بکنم آقا، ببینید در قیامت آقا درجات هر مؤمن اینجور نیست که مثلا فرض کنید این تا این درجه رو نداشته باشد بتونه دارا باشد. پس اگر کسی میخواد با انبیا باشد با صدیقین، میباید خدا این رو به این درجه برساند. حالا فرمود زائر خانه خودش رو خدا اونقدر بالا میبرد که به این درجات میرسانه. پس خیلی باید قد دانست. فقط مهم این که عرض کردم انسان بتوانه اون، عرض کردم فرمود لله علی الناس حج البیت، نه حج البیت. از همین حالا تصمیممون این است که میخوام حج به جا بیاریم نه حج، که اینو در جلسات قبل مفصل توضیح داده. و آقا این اسراری که مطرح میشد اینا رسیدن به همین است. من یه نکته عرض بکنم همینجا که ما اینکه بعضی سوال هم کردن، ببینید آقا ما خب حدود انشاءالله 10 جلسه قبل از سفر خدمت شما داریم، 5 روزم در مدینه منوره هستیم چون مدینه اولیم. تا مدینه انشاءالله سعی میکنیم احکام و مناسک و اعمالی که مربوط به بخش اول اعمال حج چو عمره تمتع هست گفته بشه. بعد خوشبختانه ما بین اعمال عمره و تا حج یه فرصت خوبی در 12 روز فرصت داریم، باز تو اون فاصله اون وقت باز احکام و مناسک و اسرار خود اعمال حج هم انشاءالله مطرح میشد. پس عرض کردم شما نگران نباشید، این مسائل همه جزء به جزء مطرح میشه و گفته میشه، اما این اسرار بسیار مهمه که عرض کردم انسان بدون واقعا حج چیه، این شرایط حج چیه، اینها رو وقت برسد تا انشاءالله این وعده‌ای که خدا در این حدیث موسی بن عمران داده است روزی ایمان بشد انشاءالله. باز هم صلوات خط بفرمایید. بسیار خوب. خب در جلسات قبلمون راجع به معنای حج مطالب گفته شد و بعد عرض کردیم که حج دارای یک شرایط وجوب است به یه شرایط صحت. یعنی شرایط دو قسم میشن، شرط وجوب و شرط صحت. جلسه قبلمون گفتیم شرط صحت حج اسلام است، که بعد معنای اسلام رو گفتیم، اسلام اصغر، اسلام اکبر، و این مسئله مطرح شد که انسان به باید برسد به تسلیم در برابر حق تبارک و تعالی. اگر اسلام به این مرتبه در واقع رسید و منقاد شد، اون وقت شرط صحت حج رو دارا می شد. اما اگر کسی به اون تسلیم در برابر حق نرسید، شرط صحت رو ندارد. پس در حقیقت حج او صحیح نیست. و این نکته رو هم ببینید، وقتی اگر اسلام آمد داریم الاسلام یجب ما قبله، ما قبل خودش رو پاک میکند. ببینید آقا، یه فردی که کافره، همین که شهادت این رو میگد به اسلام میارد، این آن پاک میشه. اسلام کل گذشته رو صاف میکند و حتی اعمالی که انجام نداده ازش پذیرفته میشه. یه نمونه رو ببینید آقا، شخصی در روز جنگ احد، حالا این انشاءالله در مدینه منوره که هم مشرف میشیم به زیارت شهدای احد و هم واقعش رو عرض میکنیم، جنگ احد یک روز بیشتر طول نکشید. یه آقایی بعد از طلوع آفتاب آمد خدمت پیامبر، مسلمان شد، دید پیامبر لباس رسم پوشیدن. آقا چه خبر؟ فرمودن جنگ است. اینا مسلمان شده، خب بر مسلمان هم جنگ واجبه. رفت خونه شمشیرش برش آورد، آمد حضرت، رفت جنگ. قبل از ظهر هم به شهادت رسید، شد جز شهدا احد. حتی یه دو رکعت نماز هم برش واجب نشد، جز شهدا احد شد. الاسلام یجب ما قبله، وقتی که انسان میاد دیگه اسلام گذشته رو پاک میکنه. به شما یه نکته در دعای ابو حمزه آقا، در اون بخش پایانی دعا امام سجاد دیگه به این متوسل، اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد الیک و به حب النبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارج زلفت الیک. امام سجاد سه تا شفیع میارد، میاد خدایا به ذمه الاسلام اتوسل الیک، به ذمه اسلام آمدم. شاید معنای فرمایشاتی باشه که آقا خدایا مگر پیامبرت نفرموده الاسلام و یجب ما قبله، که نه گذشته ای منو با این اسلامی که امشب میگم پای کن. بعد و به حرمت القرآن و به شفاعت رسول اکرم ارجو زلفت لدیک. بسیار خوب. خب این معنای اسلام خدمت شما توضیح دادیم که انشاءالله خدا روزیمون بکند. حالا اما امروز میخوایم بریم سراغ اول شرط وجوب حج. گفتیم عبادات آقا یه شرایط وجوب دارن، بعض از این شرایط مشترک هست بین عبادات، بعض از شرایط مختص. که هفته قبل راجع به شرایط وجوب، جلسه قبلمون راجع به شرایط حج عرض کردم. اول شرط گفتیم بلوغ است، شخص باید بالغ باشد. بعد عقل است، اینا شرایط مشترکه. بعد حریت و زاد و راحله که حالا بعدشون هم می‌رسیم. خب حالا اما امروز می‌خوام راجع به بلوغ ببینیم آیا ما بلوغ معناش چیه و آیا معنای بلوغ همین بلوغ ظاهری است که گفته میشه یا یک معنای دیگری غیر از این بلوغ هم وجود دارد دیگه. خب خدمت شما کرد میشود. ببینید آقا، بلوغ همطور که میدونید به معنای رسیدن است، بلغه یعنی رسید، درست؟ حالا بلوغ یه معنا در امور محسوس یعنی در امور مادی دارد و یه معنا در امور معقول و غیر مادی. در امور محسوس و مادی میفرمان بلوغ زمانی به موجودی گفته می شود که بتواند مثل خودش رو تولید کند. من یه مثال بزنم، شما یه دانه مثلا گندم رو میکارید، خب این دانه گندم سبز میشه، یه بوته میشد، بعد کم کم خوشه تشکیل میشه. ببینید اینا همه مراتبی است که این دانه گندم میخواد برسه به بلوغ، بلغ، برسد. کی بالغ میشه؟ وقتی که مثل دانه روز اول خودش رو تولید کرد. الان یک گندم رسیده، یه دانه شده که خواهد 700 دانه، مثلا 7 خوشه شده، هر خوشه هم 100 دانه شده 700 دانه، این گندم میشه بلغه، بالغ شد. و جالب، عرب وقتی میوه رو درخت میرسد میگه بلغه، بالغ شد. و حالا معنای حریت رو بعد انشالله میرسیم میگیم که حریت به چه معناست. آقا در انسان شما الان میگید این پسر بچه بالغ شد، کی بالغ میشه؟ میگید یکی از علائم بلوغ اون احتلام از جنوب شدنه، یعنی این رسیده است به مرتبه‌ای که میتوانه در واقع مثل خودش رو تولید کنه، دیگه بارور بشه بود. بلغه. پس در اشیاء مادی بلوغ در واقع میگن رسیدن به اون ابتداء خودش، اونی که بوده است دوباره مثل خودش رو تولید کرد، این میشه بلغ. بسیار خوب. حالا در امور، پس ما یه بلوغ جسمانی داریم که در اعمال میباید به این بلوغ جسمانیمون برسیم، تا نرسیدیم برامون واجب نمیشود. جلسه گذشته مشاهد بود عرض کردم حج پذیرفته هست از غیر بالغ، اما اونی که واجب می شود بعد از بلوغ است. بسیار خوب. پس ما در عبادات چون یه جسم داریم، پس یه بلوغ جسمانی می خواهیم، اما ما روح هم داریم که حقیقت ماست، ما یه بلوغ باطنی و روحی هم نیاز داریم. حالا آیا بین بلوغ جسمانی و بلوغ روحانی ما رابطه هست؟ یعنی هر کس به بلوغ جسمانی رسید به بلوغ روحانی هم میرسد؟ میفهمن نه، عده زیادی هستند فقط با بلوغ جسمانیشون از دنیا میرن، اینا به بلوغ روحی نرسیدند. حالا در حج دقت کنید، ببینید این نکته‌ای که روز اول خدمت شما گفتیم، حج البیت تو همه اعمال و مناسک ما میاد. آقا برای به جای آوردن حج اگر خدا گفته بود بلوغ جسمانی کافی است، ولی کسی که بالغش هست حج به جا بیارد. اما اگر بخواد انسان به حج البیت برسد که فرمود ولله علی الناس حج البیت، برای حج البیت علاوه بر بلوغ جسمانی یه بلوغ روحانی و روحی هم نیاز داریم. پس اگر انسان به اون مرتبه دوم بلوغ نرسد، همطور که آقا بلوغ جسمی تا نباشد حج رو واجب نیست، بل واقع در بلوغ روحانی هم حج ازش اگر نرسد پذیرفته نیست، نمیتوانه به جا بیارد. بسیار خوب. حالا ببینیم آیا تعریف بلوغ روحانی ما چیه؟ بعد ببینیم آیا ما واقعا این عمر، بنده خودم رو عرض میکنم، آیا بعد از اینکه یه عمری از من گذشته، من علاوه بر بلوغ جسمانیم تو این فاصله ای عمرم به بلوغ روحیم رسیدم یا نرسیدم؟ یا اگر یه وقت اجل من به سر آمد، من فقط با بلوغ جسمی به قبر میرم؟ اون وقت به تعبیر امام سجاد در دعای ابو حمزه فرمود و من یکون اسبع حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبر لم امهده لرقدتی. کی بدحالتر از من، کی بدحالتر از من اگر من با این حالم به قبر برم، فقط با بلوغ جسمی. این یه مطلب. آقا نکته دومم عرض بکنم بعد تعریف کنیم بلوغ رو. آقا کسی که میخواد در قیامت، یه حدیثی که امروز عرض کردم، ببینید مقدمه برای بحث امروزمون بود ها، کسی که خدا میخواد او رو در رفیق اعلا معا، ببینید آقا معیت است، همراهیه، میخواد با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین باشد، خب اونا که دیگه بالغ کامل بودن، با اونها بودن، یعنی ما میباید درجاتی از این بلوغ رو داشته باشیم تا یک تناسبی بین این همنشینی وجود داشته باشد. بله اگر انسان بالغ رفت که نیفر با انبیا همنشین بشد. پس بنده استدام این آقایی بحث امروز عرض کردم، این نکات رو خیلی انشالله توجه کنیم. اینا فقط مختص به حج نیست، اینا یک آثار سازندگی داره در عمر ما، در نماز ما هم همینه، در روزه ما هم همینه. بسیار خوب. خب حالا ببینیم بلوغ معنوی ما چیه. در تعریف بلوغ چی عرض کردیم؟ گفتیم بالغ وقتی گفته میشد که اون موجود برسد به اول خودش. ببینید این دقت کنید، به اول خودش دوباره میرسد. این گندمی که تولید شد الان تو خوش است، درست شد عین اون گندمی که روز اول کاشتیم، مثل او شد. حالا عین که نه، مثل او شد. الان شما این گندم رو بکنید، دوباره همین گندم رو تولید میکنه. پس بلوغ رسیدن به اون اولیت است. خب حالا اول ما چی بوده؟ من با یه درجه نزول میخوام بگم. بله ببینید قرآن میگه انا لله و انا الیه راجعون. او اصل حقیقت است، اما با یه درجه نزول، چون اون بحث دیگه خب خیلی سنگین و جای خودش رو میطلبد، اما با یه درجه پایین آمدن. آقا میفرمان اول، امام صادق فرمودن اول ما خلق الله العقل، که رسول اکرم فرمودن اون عقل کل منم و من اول ما خلق الله. پس اول چیزی که خدا خلق کرده است عقل است. اگر پس ما اصلمون، ببینید این عقل آقا شده منشأ خلق موجودات، اول ما خلق الله است. حالا اگر ما دقت کنید در این رشدمون به اصلمون که عقل است رسیدیم، بلوغ باطنی و معنوی هم پیدا کردیم، و الا فقط بلوغ جسمانی. و در بلوغ جسمانی عرض کردم فقط به درد حج البیت میخورد، نه حج البیت. بسیار خوب. خب حالا ببینیم عقل چیه، اصل ما چی بودست، چه تعریفی برای عقل شده. یه حدیث نورانی بشنوید. آقا در این حدیث امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن که اجازه بیم قبل از این حدیث امام صادق یک حدیث دیگه یادم آمد، اون رو بگم عرض بکنم خدمت شما، بعد این حدیث تعریف عقل رو عرض میکنم. یه مقدار اول بلوغ واضح‌تر میشه و این مطلبی که بعد میخوام بگم با این حدیث امام صادق کاملتر و برامون قابل درکتر میشود. یه حدیث بسیار واقعا خاص از امام صادق است. حضرت فرمودند ان الله تعالی خلق الملک علی مثال ملکوته. این حدیث رو عنایت کنید. آقا چرا بنده عرض کردم ما یه بلوغ ظاهری داشتیم، باید یه بلوغ باطنی داشته باشیم؟ این حدیث ماسده داره اون باید رو جواب میداد. چرا؟ حضرت فرمودند ان الله تعالی، خدای سبحان، خلق الملک، آفرید این ملک، ملک این ظاهر، این ظاهر رو خدا خلق کرد، علی مثال ملکوته، فرمود این رو بر مثال ملکوت خلق کرد. پس اصلی ملکوت است، این شبیه او خلق شده. پس ما یه ملکوت داریم که این جسم ما و بلوغ جسمانی ما شباهت بر مثال او خلق شده. پس اصل او بلوغ ملکوتی است. بعد فرمودند و اسسه، اصلا این حدیث جزء اون دورر از احادیث ماست، یعنی احادیث خاص. بعد فرمودند و اسسه ملکوته علی مثال جبروته. بعد فرمودند ملکوت رو هم خدا بر مثال جبروت خلق فرمود. حالا این دیگه وارد نمیشیم ولی از بحثمون خارج میشیم که جبروت چیه. بعد فرمودند چرا؟ لیستدل به ملکهی علی ملکوته. چقدر حدیث عالی است. فرمودند خدا بخواد با ملک، یعنی با این ظاهر، راهنمایی کند ما رو بر ملکوت. یعنی میخواد بگه آی بنده ها، از این آثاری که در دنیا میبینید، این آثار فکر نکنید فقط همین است، این آثار شما رو برساند به اون باطن، به اون ملکوت. پس اینها علامتند، اینها آیه هستند برای رسیدن به اون. پس تو اگر میبینی من یک بلوغ جسمی دارم، یعنی من یه بلوغ باطنی هم باید داشته باشم، این تازش مثال اونه، پس باید به او برسم. ببینید لیستدل به ملکهی علی ملکوته، میخواد با ملکش بر ملکوتش ما رو راهنمایی کند. پس اون چه در این عالم شما میبینید، فکر نکنید این فقط همین ظاهر است، این یه ملکوت هم دارد، این یه باطن هم دارد، این جسم تو یه روح هم دارد، این زمین یه روح هم دارد، این درخت یه روح هم دارد، این سنگ یه روح هم دارد، یه ملکوت هم دارد. و بعد فرمودن و به ملکوتهی علی جبروته. فرمودن خدا و ملکوت رو هم قرار داد، اونایی که اهل دیدن ملکوتند با دیدن ملکوت به جبروت برسند. که باید جبروت فقط یک کلمه معناش، یعنی اون حقیقت امور اشیا، از اون تعبیر به جبروت میشه. کدی بیش از یاد کردم، جلسه ما اقتضای باز کردن این رو نداره. خیلی خوب، پس ببینید آقا، پس هر جا ملکیست، این ملک نشانه یک ملکوت است. پس بلوغ جسمی بلوغ ملکوت. حالا حریت رو هم بعد میرسیم انشاءالله. گفتیم یکی از شرایط واجب شدن حج حریت بود، باید آزاد باشه، عبد میشد. پس این یه حریت ظاهریست، یه حریت باطنم داری. دو مرتبه انشاءالله یادتون باشد، اگر گفتیم یکی از شرایط وجوب حج داشتن زاد و راحله هست، پس ما یه زاد و راحله ظاهری میخوایم، یه زاد و راحله باطنی هم میخوایم. همینطور که شما تا پول ثبت نام و فیش حج رو نداشتید، حج براتون واجب نبود، اگر او زاد راحله روحی هم داشت بشید، وقت به او باطن حج نمیرسه انسان. بید اسرار یعنی اینها. بنده میتونم خیلی چند جلسه بیام بگم آقا این اعمال حج مناسک حج، و تمام. خاطرم از آقای عودود میگفت که تو حج مکه بود، میگفت ما من گفتم من دیگه جلسامو یه درمیون کردم چی بگم دیگه، چی نیست. خب اینا ظرف چند رفته تمام میشه، اما این اسرار است که میمانه، بینا ادامه داره. بسیار خوب. خب پس بنابراین بریم سراغ بلوغ باطنی. گفتیم بلوغ اصل ما با یه درجه تنزل عقل است. ما وقتی بالغ معنوی میشیم که به عقل برسیم. و امام صادق فرمودند اول چیزی که خدا خلق کرده است عقل است. خیلی خوب، حالا تعریف عقل چیه؟ آقا در تعریف عقل ببینید، امام صادق فرمودند یه حدیث از امام صادق سوال شد مل عقل، عقل چیه؟ فرمود امام صادق ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. یه توضیح رو عرض بکنم. آقا ببینید، خدا تو قرآن به پیامبر میگه یسالون که عن روح. پیامبر مردم از تو میپرسن روح چیه؟ آقا حقیقت روح قابل بیان نیست. خدای متعال در جواب یسالون که عن روح میپرسند روح چیه، میگه پیامبر قل، برو بگو قل روح من امر ربی. فقط یک جواب روح از عالم امر است. حالا عالم امر چی هست، چگونه هست، دیگه بیان نشده. اینا دیگه با این بیان لفظی قابل بیان نیست. اینا یه مدرسه دیگه میخواد، یه کلاس دیگه میخواد. این که قرآن وقت میفرماد و تقوا الله و یعلمکم الله، یا میفرماد علم الانسان، انسان رو یاد میدم اون مالم یعلم، اینا تعلیم خداست. حالا آقا اینجا هم عقل رو باطن عقل میگه میشه معنا کرد و گفت چیه؟ مثل قل روح من امر ربیست. بعد امام صادق آمدن یک در واقع آثاری از آثار عقل رو بیان کردن که ما یه مقدار به این حقیقت نزدیک بشویم. ببینید از حضرت چی سوال شد؟ مل عقل، عقل چیه؟ حضرت فرمودن عقل یک حقیقتی است مکتسب ما عبد به الرحمن. فرمودن اون حقیقتی که تو با اون حقیقت به عبودیت خدای متعال میرسی، اون حقیقت اسمش عقل است. یعنی اون حقیقتی که تو میفهمی این عالم اولا خالقی دارد، با اون حقیقتی که میفهمی به توحید است، اون حقیقتی که میفهمی او غنای محض، غنی محض است و غنای محض دارد، حقیقت هستی است. با چی شما فهمیدید؟ اون حقیقت عقل است. ما عبد به الرحم. بعد فهمدن وکتسب به الجنان. بعد فهمدن اون حقیقتی که انسان با اون حقیقت بهشت و کسب میکند. یعنی چه؟ یعنی شما معتقد میشید به قیامت، معتقد میشید به یه دار دیگری غیر از دار دنیا، بعد اون رو زندگی اصلی خودتون حساب میکنید، بعد برای اونجا دارید سرمایه گذاری میکنید، کسب میکنید اون محل زندگیتون رو که حالا ازش تعبیر رو بهشن. بعد اون حقیقتی که با اون حقیقت شما به اینها میرسید، اون حقیقت اسمش عقل است. این حدیث رو داشته باشید. حدیث دوم یه مقدار ما رو به فهم حدیث اول رهنمون میکند. آقا در حدیث دیگری قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق امام ملک و ملکوت علیه افضل سلام الله فرمود من کان عاقلا. باز ببینید حضرت نمیتونن حقیقت عقل رو بگن، میگن میدونید عاقل کیه؟ کی به اصل خودش رسیده؟ کی بالغ معنوی شده؟ بلوغ معنوی پیدا کرده؟ فرمودن من کان عاقلا کان له دینون. فرمودن کسی به عقل معنوی عاقل است که به دین معتقد است. خب حالا یک سوالی پایین حدیث شده، جواب سوالی که الان تو ذهن خیلی آمد داده شد، حالا من اون چیز تو ذهن شما آمد نمیگم چی هست، چون پایان حدیث میرسیم. فادن من کان له دین، کسی که دین دارد عاقل است. پس اگر دین نداشته باشد به عقل نرسیده، درست؟ بعد فادن و من کان له دینون دخل الجنه، کسی که دین داشته باشد سرانجام به بهشت هم وارد میشد و داخل میشد. خب این حدیث درست خدمت شما که عرض میشود. حالا برگردیم اون حدیث قبلی رو، یه تتمه داشت، تتمش براتون نگفتم. حدیث قبلی برای که اول این حدیث دوم رو بشنوید، حالا اون وقت معنای اون تتمه حدیث اول رو میفهمیم. حدیث اول یه بار حالا کامل براتون بخونم. آقا از امام صادق سوال شد مل عقل، شما که یادداشت کردید حالا حدیث اول رو کامل کنید. سوال کردن مل عقل، عقل چیه؟ حضرت فرمودن ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اونی که انسان به عبودیت حق و رحمان میرسد و با او بهشت رو کسب میکند. این آقایی که سوال کرد همون سوالی که تو ذهن شما آمد گفت آقا قلت فلذی کان فی معاویه، گفت آقا پس اونی که معاویه دوش که یه خط سیاست باز و زیرک و این کارا رو میکرد، پس او چی بود؟ به او عقل نبود؟ خب شما الان ممکن بگید آقا کسانی که مثلا کارایی میکنن اینها عقل ندارن؟ گفتم عقل یه حقیقتی است که اون تعریف موزن. حضرت فرمودند قال تلک نکرا تلک شیطنه و هی شبیهتون بالعقل و لیس بعقل. فرمودن اونی که معاویه داشت، فرمودن این یه خدعه بود، یه شیطان، یه زیرکی بود، شبیه به عقل هست ولی عقل نیست. حقیقت عقل اونیست که انسان به عبودیت میرسد. من کان له دین، کسی که دین داشته باشه. اینم یک حدیث. حالا خدمت شما که عرض کنم یه حدیث دیگه باز یه مقدار اینو واضح تر میکنه برامون. امام موسی بن جعفر علیه افضل السلام الله در یه حدیث مفصلی به هشام نکات بسیار عظیمی رو راجع به عقل بیان کردن، که حالا من یکی دو تا نکتهش رو عرض میکنم. فرمودن ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. فرمودن میخوام ببینید ما در زندگی به اون بلوغ رسیدیم یا نه، دیگه از روی آثار رو باید بفهمیم. فرمودن هشام عاقل کسی است که حلال، اون چه خدا از راه حلال بهش داده، این رو مشغول نمی کند، او رو از شکر حق باز نمی دارد. یعنی گاهی خود انسان به اون چه خدا داده مشغول میشه از شکر حق، به این که حالا شکر چیه باز خودش یک حقیقت دیگری است که در شکر چند مرتبه و مرحله وجود دارد. اول این که انسان صاحب نعمت رو بشناسد، بعد اون قدر نعمت بودن. حالا انشاءالله اگر شد یه فرصتی شکر رو هم براتون معنا میکنم انشاءالله. فدن این مشغولیت به این حلال او رو از شکر و اون معرفت حق باز ندارد. و دوم ولا یغلب الحرام صبره، فدن هیچ وقت حرام او رو بر توان و طاقت او مسلط نمی شود. چون میدید آقا وقتی انسان فعل حرامی انجام میده، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که این تحملش در برابر حق کم شده، نتونست طاقت بیاره. هر گناهی که انسان انجام میداد معناش این است تحمل من نسبت به اون دستور الهی کم شد. شما حتی بینید در یک گناه خیلی ساده چشم یک خلاف میکنه، یعنی تحمل این و طاقت این نسبت به اجراء دستور حق کم شد، نتونست. خدا گفته یغضوا من ابصارکم، نتونست نگاه بداره، یه نگاه بیجا کرد. ولید گوش یه صدای حرام میشنوه، تحملش کم میشه، میگه الان این چی میگه. یه نجوای داره، یه نفر آهسته داره حرف میزنه، سخن گوش میگه چی داره میگه. شما نسبت به مال که طرف تحملش کم میشه، میری مال حرام رو مصرف میکنه، میگیرد و الی آخر. پس هر جا حرامیست یعنی تحمل انسان کم شده. بعد امام صاحب فهمدن عاقل کسیست که حرام بر تحمل او غلبه پیدا نمی کند. واقعا این تعبیر تا حالا نمیدونم شنیده بودید یا نه، این تعریف عاقل یعنی این. چی صاحب عقل است؟ این دوتا علامت. حالا بنده به خودم مراجعه کنم، آیا شده حرام صبر من رو ببرد؟ اگر برده در اون لحظه عاقل نبود، پس به بلوغ کامل عقلی نرسید. یه زبان ساده تر بگم، ببینید آقا من عرض کردم ما الحمدلله سطح علمی کاروانمون خیلی خوبه، فکر میکنم حالا نمیست 15 یا بیش از 15 نفر ما دکترا داریم تو کاروان، تعداد زیادی. حالا آمار و دقیق رو بعد میگم، اون کارشناسی ارشد و فوق لیسانس داریم، تعداد زیادی لیسانسه، تعداد کسانی که حتی کم سوادن خیلی کمه. اما در این حال ما برای همون چند نفر هم ببینید آدم این مطالب رو قد من از یه سطح اگر اون رو سنگی نیست ساده بیان میشه که اونا هم به بهره نمیمونن، همه استفاده میکنن. پس بعد افرادی هم بخار حالا میگن آقا مطلب سنگینه نفهمیدیم، نه واقعا ببینید عاقبت شما یه نتیجه همه میگیرن. پس ببینید آقا به یه زبان خیلی ساده، اگر کسی دید در زندگیش گناه وجود دارد، یعنی هنوز من به بلوغ عقلی نرسیدم، هنوز گناه هست، یعنی هنوز صبر من و تحمل من در برابر گناه کمه، حرام غلبه پیدا می کند نه صبر من نه تمام. آقا یه نکته جالب اینجا از قرآن بشنوید، خدا اگر میگد ان الله مع الصابرین، با صابرین یعنی اونایی که این تحمل رو دارن، این استقامت رو دارن. بله در مثال ظاهری هم ببینید کسی که یه مصیبت بهش وارد شده، مصیبت بر صبر غلبه پیدا نمی کند، صبر بر مصیبت غلبه پیدا می کند. آقا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه پسر جوانی داشت از دنیا رفت، او رو غسلش دادن، شب شد دیگه نشد دفن کنن، آوردن جنازه رو گذاشتن تو همون دهلیز منزل، راه روی منزل. این پدر نشست کنار جنازه پسرش تا صبح جواهر رو نمی نوشت، عوض جزع و فزع و بیتابی. بله آقا ببینید روایه داریم اولادونا اکبادونا، فرزند یکی میگن پاره جگر از این حدیث است، کبد است، کبد یعنی جگر دل. اما اینجا صبر بر مصیبت غلبه پیدا کرد. آقا خدا رحمت کند مرحوم آقای محمد تقی جعفری، علامه جعفری، من خود ایشون ایشون یه روز آقا دختری داشتن، ایشون دختر جوانشون از دنیا رفت، ایشون همو عصر تشییع جنازه بود، ایشون یه جلسه سخنرانی وعده کرده بودن. خب اینجا هر کی باشه میگه آقا نمیام. ایشون رفت جلسه برای سخنرانی، یه خود جلسه سخنرانی برگزار کرد، آخر عذرخواهی کردن، گفتن ببخش اگر من امروز در صحبتام حال من عین باشم نیست، فلتاتی است، یعنی چیزایی است، یه اتفاقی افتاده اینجوری بود، من باستم برم تشییع، ولی چون از قبل وعده کرده بودم، یعنی صبر بر مصیبت غلبه پیدا می‌کنه. حالا شما مقایسه کنید، عرض کردم کسی که در برابر گناه تحملش کمه، گناه رو انجام میده، حالا این حج آقا میخواد، گفتیم شرط وجوب حج بلوغ است، یعنی ما باید برسیم به مرتبه‌ای که صبر بر گناه غلبه پیدا کنه. دیگه حاجی نباید در زندگیش گناه باشد. اگر بعد از حج برگشت گناه تو زندگیش بود، یعنی این به بلوغ عقلی نرسید، این بالغ نبود حج رفت، پس به حج نرسید، فقط حج شد. بله بسیار خوب. خب باز یه حدیث نورانی دیگه از امام موسی بن جعفر که به هشام فرمودند، یه صلوات خط کنید، آقا امام موسی بن جعفر فرمودند یا هشام ان العقلا، فقط عقلا با یه علائم شناخته بشن، آقا ما خودمون رو با یه علائم بشناسیم. ببخشید من این مثال رو میزنم، شما برای بلوغ جسمی در پسر بچه ها نمیگید سه تا علامت، از کجا فهمید پسر بالغ شد یا نه، میگید روییدن موی درشت بر بدنش، بحث جنابت و احتلام، و اگر نه 15 سال تمام 16، اینا علائم بلوغ جسمی است. حالا در بلوغ روحی هم علائم است دیگه، ما باید اینا با علائم بشناسیم. حالا امام موسی بن جعفر که خودشون اون بالغ کاملن، یه علائم رو دارن بیان میکنن، فهمدن هشام ان العقلا ترکو فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض. چقدر این حدیث شیرین است. فرمودن هشام عقلا خردمندان، اونا ببینید که اهل خردند، به عقل رسیده، فرمودن از تجملات مباح دنیا گذشتن، فضول دنیا یعنی تجملات مباح، میتونست داشته باشه نخواست، گذشت. بعد فرمودن فی کیفت ذنوب، او از مباح دنیا گذشته، یعنی از گناه رو گذشته، بگن میشم چیزی. پس عاقل ببینید اول از گناه گذشته، بعد رسیده به گذشتن تجملات دنیایی، اونم تجملات مباح. من این حدیث رو چند روز قبل به مناسبتی در حدیث زهرامون عرض کردم، حالا خدمت شما عرض کنم. خدا رحمت کنه استاد بهجت رضوان الله علیه، ایشون سه روز قبل از رحلتشون این حدیث که آخرین جلسه درسشون بود سر درس فرموده بودن، فرمودن یکی از انبیا نبی دیگری رو ملاقات کرد، بعد از او پیامبر میدونست، سوال یه خانه داشت، خانش نیم تمام بود، او پیامبر سوال کرد چرا خانه تو کامل نمی کنی؟ اون در جواب گفت که من دیدم من 100 سال دیگر بیشتر زنده نیستم، دیدم ارزش ندارم، برای 100 سال بیام کار بکنم. حالا ببینید امیرالمومنین فرمان من تعجب می کنم کسی که امیدی یک آن زنده موندن برای خودش نداره چطور گناه می کند. حالا بگذارم، غرض این که امام فرمودن هشام اوکلا از اون تجملات مباح دنیایی گذاشتن، فکیفت ذنوب از گناه رو گذاشتن اون که بتری، و بعد حضرت یه استدلال زیبا کردن فرمودن به ترک دنیا من الفضل، فرمودن گذشتن از مباح جزء فضائل است نه واجبات. شما میتونید داشته باشید هرچی مباحات رو میخواید داشته باشید، اما اگر انسان بله اگر داشتید اشکال نداره، ولی فقط بدونید امام فرمودن آقا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. خیلی جالبه، ما یه روایت بگم. ببینید داریم آخرین پیامبری که از انبیاء الهی به بهشت میره در قیامت کیه؟ بله حضرت سلیمان به بهشت میرن، ولی آخرین پیامبرن. چرا؟ میباید جواب اونا جواباشو همه رو دارن، ولی همین جواب دادن طول داره. این ملکن که لایم بغیل احدن، کسی دیگه نداشت این ملک رو که شما برید باد مسخر او باشد، پرنده ها مسخر باشن، از جن مسخر باشن، همون مسخر باشن. بگذرم، داشتن مباح دنیا اشکال ندارد، اما حسابم هست. همینجا یه روایت دیگه هم عرض میکنم، چون آقا بینید اینا دیگه فرصت ها از دست میره دیگه، این جمع ما و اینها گاهی اوقات کمتر. ما این که میگیم در حلال حساب، ما داریم مؤمن آقا فتن است، زرنگ است، چه کار میکنه؟ یکی از زرنگیاش اینه، میاد در دنیا مالشی که جمع کرده و زحمت کشیده میده به پشت دیگران، میگه شما ببرید. چه کار میکنه؟ آقا این انفاقاتی که انسان انجام میده، شما صدقه میدید، این مال مال شماست، فقط دادید به دست این طرف، گفتی برا ما بیارتش قیامت. خدا در قیامت دیگه بدون سوال اینها اجر این مال رو به شما میده. شما میدید کسی میاد مسجد میسازد، مالش رو تحویل داد، این مال مال اونه، اما قیامت فقط این ثواب رو تحویلش میده. عزیز زرنگتر، حالا اما اثر انسان اینها برای وارث گذاشت. خب بله، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، باید وایستی همه رو جواب بدی. من عینه کسبه و فی ما انفقه، از کجا آوردی کجا خرج کردی، اینا با جواب داده بشن. بسیار خوب. بعد حضرت فرمودن گذشتن از مباحات دنیا فضل است، اما فرمودن و ترک الذنوب من الفرض، فرمودن گذشتن از گناه واجب است. پس عاقل کسی است که از این فضل که گذشته، یعنی از دنیا که گذشته، به طریق اولا اول از گناه گذشته. پس از علائم عاقل، یک، گذشتن از گناه، دو، خودش رو سرگرم این تجملات دنیایی نکنن، بده به پشت دیگران ببرن. و البته همینجا یه حدیث دیگه هم عرض میکنم، آقا رسول اکرم فرمودند هر کس به دنیا میاد خدا یه رزق رو براش معین میکنه، و تا از دنیا نرفتم هم این رزق رو بهش تحویل میده. بعد فهمدن در به دست آوردن این مال تجمل داشته باشید، با اجمال حرکت کنید. یعنی چی؟ من کم کار بکنم؟ فهمدن نه، خیلی ها هستن مال آقا جمع میکنه، عمر هنوز دارد دیگه مال نداره، از دنیا میره، این شاید هنوز 30 سال عمر داشت، ولی مالش رو جمع کرد. سوال کنه آقا چه بکنیم؟ فدان اون چرا شما در راه خدا انفاق می کنید، در درجه اول انفاقات واجب مثل زکات و خمس، و بعد انفاقات مستحب. فدان این بلا فاصله از رزق او کم میشه، میشه دوباره از خدا طلبکار، تا خدا دوباره بهش نداد از دنیا نمیرد. یعنی این انفاق در راه خدا سبب طول عمر انسان میشه. بفهمدن عاقلی کار میکنه. بسیار خوب. خب اینم یکی دیگه از علائم عاقل. حال اجازه چون نکات دیگه هم میخوام عرض بکنم، انشالله ادامه بحثمون رو انشالله جلسه بعدمون عرض بکنم که بحث بسیار شیرین است. چشم. خب یه صلوات خط بفرماد. بعد میخوام توصیه کنم که واقعا انشالله این مطالب ببینید هم دقت بشه، هم برای خود انسان تکرار بشه، و بعد بیاد انسان رو خودش پیاده کند. آیا واقعا من تا به حال تو این 50 سال 60 سال هر چی از عمرم گذشته من به این بلوغ عقلی رسیدم؟ اصلا تو مسیر رسیدن هستم یا نیستم؟ و اگر نرسیدم و جونش من فقط با بلوغ جسمی از دنیا برم، خدا انشالله حال که بلوغ جسمی رو روزیمون کرده ما رو با بلوغ باطنی هم از دنیا ببرد انشاءالله. بازم صلوات خط کنیم. آه.